بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. کلام در آیه 12 سوره مبارکه حجرات بود. آیه‌ای که به مردم هشدار میده از سه رذیلت سنگین اخلاقی بپرهیزن. مقدمه ای رو امروز براتون عرض بکنم که این مقدمه در امور معنوی جنبه ترازو داره، جنبه میزان داره که ما با این مقدمه میتونیم تا حدی زشتی ها رو بشناسیم، خوبی ها رو هم بشناسیم. یه مسئله بسیار مهمی که در این مقدمه هست اینه که زشتی ها و خوبی ها ریشه یابی شده به وسیله پیغمبر عظیم و شأن اسلام، که خیلی راحت به ما میفهمونه منشأ و منبع و معدن زشتی ها چیه. یه معدنه، یه منشأ، و ریشه و منشأ خوبی ها چیه؟ اون هم یک معدنه. یعنی تمام زشتی ها به منزله یه درخت میمونه، تمام نیکی ها و خوبی ها به مثابه یک درخت میمونه که هر کدوم از این دوتا درخت یه ریشه داره. گفتار رسول خدا که این مقدمه رو درست کرده در کتاب بسیار پا ارزش المحاسن و المساویه، کتابیه که خیلی قدیمیه، عمر این کتاب بیش از 1100 ساله، نویسندش معروف به برقیه، برقی خاندان اصیل اهل کوفه هستند، از خاندان علمی شهر کوفه که بسیاری از مردان و زنانشون عالم به فرهنگ اهل بیت بودن، اهل علم بودن، اهل درس بودن، اهل دانش بودن و خیلی هم به فرهنگ پاک اهل بیت خدمت کردن. البته از این خاندانها در کوفه کم نبوده، زیاد بودن این خاندانها در طول زمان رو ائمه طاهرین که با این منابع وحی و محبت فیوضات الهیه در ارتباط بودن. از زمانی که کوفه ساخته شد شخصیت‌های گاهی بی‌نظیر که نمونه نداشتن و گاهی هم کم نظیر در این شهر پرورش پیدا کردن و به نظر من اگه در این زمینه یه تحقیق جدیدی بشه به این نتیجه آدمو میرسونه که ریشه پدید آمدن این شخصیت‌های بی‌نظیر و کم نظیر و این خاندان‌های علمی از برکت حدود 2 سالی بوده که امیرالمؤمنین در اونجا حکومت داشت. 2 سال، یعنی شما ببینید امام در اون 2 سال در نفوس مستعده و ارواح مستعده چقدر مؤثر بودن که هر آدم پاکی در حد خودش میتونه این اثرگذاری رو داشته باشه. حالا امیرالمومنین در اثرگذاریشون معمار ساختن مالکه اشترم، معمار ساختن چهره‌هایی مثل مالکن، ما میتونیم در حد خودمون تو خانوادمون با افرادی که ارتباط داریم اثرگذار باشیم و خداوند متعال هم طبق آیات قرآن ما رو این گونه میخواد، یعنی یه آدمایی باشیم که به قول امروزی ها از وجود ما دائما انرژی مثبت پخش بشه. حالا اونایی که استعدادشون نمورده، انصافشون کشته نشده، چراغ فطرتشون کم نور نشده، از این انرژی های مثبت بهره های کامل میبرن. این سازندگی باید تا روز قیامت در بین شیعه ادامه داشته باشه. شیعه نباید یه دانه دربسته باشه، یه گردوی دربسته باشه. شیعه باید درخت گردو بشه، نه اینکه یه عمری توی تیکه چوب که شکم و شهوت بسته باشه و بعدم بمیره. اصل دنیا طبق نظر پیغمبر اسلام مزرعه آخرته، یعنی ما اینجا باید شکفته بشیم، یه دونه گردو تبدیل میشه به یه درخت 500 600 400 200 ساله با سالی چند هزار گردو. حالا فواید گردو رو دیگه باید تو کتابای طبی مراجعه بکنید که چقدر برای بدنها، برای خون بدن، برای گوارش، برای تقویت بدن مؤثره. اینایی که بسن قیامت پارویی میرزنشون تو جهنم، آجون به درد هیچی نمیخورن، هیچی. این دانه های کوچیک توی سیب که دیدید همه سیبات داره، شما یک کیلوشو جمع کن بیریز توی شیشه، درشو ببند بذار کنار، تا 10 سال دیگه هم همونه، به درد چیزی نمیخوره. وقتی کاشته میشه، شکفته میشه، تنه درست میکنه، شاخ و برگ میاره، شکوفه میاره، سیب میاره، به کمال رسیده، اثرم میذاره رو زندگی مردم. یکی میکاره، یکی میچینه، یکی میخره، یکی میفروشه، یکی بارشو حمل میکنه، یکی میخوره، یه بیمار معالجه میشه. این مال زمانیه که اون دانه کوچولو شکفته شده باشه. همه ما به خاطر باور داشتن خدا و قیامت و ارتباط با پیغمبر و اهل بیت به اصطلاح انرژی متراکم الهی سنگینی داریم، اما باید بشکافیم. اگر شکفته نشیم ارزشی پیدا نمی کنیم. خب در این کتاب بسیار قدیمی، اون هم مال یه خاندان بزرگ شیعه که تربیتشون، رشدشون، علمشون ریشه در 2 سال حکومت الهی امیرالمؤمنین داره، از رسول خدا نقل میکنه در یه روایت 4-5 خطه که حالا من نظری به مطالب اون روایت ندارم، نظر به همین خط آخرش دارم که حضرت میفرماید فما کان من الحسنات، هر چه خوبی در این عالم فمن الله، ریشش در خداست، منشأش خداست، مبدأش خداست. اون وقت بعضی از این حسناتی که تجلی علم پروردگاره، فرض بکنید نماز، نماز یک حسنه است، این نماز در علم خدا بوده، یعنی اونجا صورت علمی داشته. بعد از اینکه خدا بشر رو خلق میکنه و انبیاءش رو مبعوث به رسالت میکنه، این سر پنهان در علم ظهور میکنه از زمان آدم. یعنی شما به قرآن و روایات که مراجعه میکنید، مثل تفسیر علی ابن ابراهیم قمی که تفسیر به روایات تاریخ نماز و شروع و مبدأش رو از زمان آدم میبینید و با نماز عصر هم شروع شده تو کره زمین، این نماز با نماز عصر. خب این یه حسنه. برای ما این حسنه چقدر سود داره؟ چقدر؟ خدا میدونه. ما شمارش سودشو نمیدونیم. ما میدونیم که این نماز برای هر مؤمنی جنبه همون معراج برای پیغمبر رو داره. اون معراج در یه مرحله خاصی بوده، این معراج هم در مرحله خاص خودشه. از صلاتون معراج المؤمن یعنی چی؟ یعنی نماز آدم رو بالا میبره. بی نماز همیشه بسته و پایین مونده، یعنی جزء زباله های کره زمینه، چون هر چی که بمونه فاسد میشه. آبی که تو حوض بمونه خاک شیر میگیره، کرم کوچیک میگیره، رنگش عوض میشه، بوش عوض میشه. اما حوضایی که قدیم تو تهرون از یه طرف آب قنات میومد توش، از یه طرف رد میشد، یعنی دائم در حرکت بود، هیچ وقت اون حوضا خاکشیر نمیگرفت، کرم نمیگرفت، بوش عوض نمیشد، رنگش عوض نمیشد، چون دائما حرکت، هر کجا حرکت باشه فساد نیست و هر کجا که سکون باشه فساد نفوذ داره به اونجا. ما هر رو که نماز میخونیم از پوسیده شدن، فاسد شدن، شقی شدن، تیر بخش شدن در امان میمونیم. باورتون نمیاد؟ پس این آیه چی میگه؟ ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی خود نماز، نه خدا. آیه نمیگه خدا شما را از فحشا و منکر باز میداره، میگه خود نماز. فاعل فعل تنها صلات، لذا مؤنث اومده. چطور ما را از فحشا و منکر حفظ میکنه؟ ما حفظ نمیکنیم. چرا؟ توجه نداریم. و الا دائما نماز بازدارنده ی از فحشا و منکرات. نماز اون نمازی که از علم خدا طلوع کرده و ظهور کرده، اون نمازی که از اون علم طلوع کرده یه شرایطی داره. میگه شرایط خیلی مهم، اگر دقت بفرمایید، اگر این گفتار رسول خداست، لقمه حرامی در شکم باشه. حالا حراما یه برای همه روشنه، غصب، رشوه، اختلاس، دزدی، فروش جنس تقلبی، خوردن ارث خواهر و مادر، مال یتیم، پول کلاهبرداریه. یک لقمه حرام در شکم ارکی باشه، تا زمانی که آثار این لقمه در اون بدنه، خدا نماز اون نمازگزار رو قبول نمیکنه، یعنی این نماز نماز نیست. خب این یه مرحله. نماز باید رو زمین مباح خونده بشه، یعنی خونه‌ای که خریدم با پول حرام نباشه، زمینش غصبی نباشه، زمینش از اون زمینایی که میگن مجاز نیست، یعنی دولت میخواد یه زمین به من بده، میگه بیا این ورقه رو امضا کن، یه قانونی که توش نوشته اینه به شرطی که زمین نداری بر تو حلاله، و وقتی من زمین دارم این زمینم میگیرم، این زمین میشه زمین حرام. و همینطور برو جلو. یه نماز واقعی آدم میخواد بخونه، خود این نماز باعث میشه انسان از فحشا و منکرات بازداشته بشه، یعنی یه ترمز قوی الهی برای آلوده نشدن، یه ترمز قوی الهی. البته حالا ما لازم نیست دقتهای خیلی بار سنگیندار رو داشته باشه. من یه رفیق داشتم که این یه نونوایی رو در تهران شناسایی کرده بود، حالا از دنیا رفته، راش هم دور بود به این نونوایی، ولی می اومد نونشو از اون نونوایی می خرید. بهش می گفتن که خود تو محل که 10 تا نونوایی هست، نون تو از یکی از اینا بخر. می گفت اونجا شاطرش و خمیرگیرش وضو می گیرن و خمیر می کنن و چونه می گیرن و به تنور می بندن. من می خوام با این لقمه نماز بخونم. واقعا هم آدم عجیبی بود، عجیب. گاهی 10 شب 11 شب من اون وقت هنوز ازدواج نکرده بودم، می اومد در خونه ما رو می زد، من می رفتم در رو وا می کردم، هیچی هم نمی خورد. خونه من طلبه آخون، خودش یک کیسه داشت، نون توش بود، خیار بود، پنیر بود. می گفتش که من امشب می خوام بیام تو این خونه، تو اتاقم نمی اومد. حالا بعد از ظهر یه 2 ساعتی می خوابید، می اومد یه نیم ساعت با من حرف می زد و بعد خیلی بیرو در واسه می گفت پشت برو بخواب پیش من نمون. من گاهی که به اصطلاح زاکسیاشو می زدم، این از ساعت 11 شب تا سحر رو به قبله تو حیات چی کار میکرد خودش میدونه. ما اصلا کیفیت ها رو نمیتونیم ارزیابی بکنیم. این هم از برکت نماز. یعنی وقتی آدم بار گناه فحشا و منکرات روش نباشه، تو بال پرواز داره، معراجیه. از صلات و معراج المؤمن. حالا این نمازی که مؤمن میخونه، نماز میخونه، قربان و کل تقیه، زمینه تقرب عبد به وجود مقدس پروردگار مهربان عالمه. قربان و کل تقیه نماز. اگه این نماز به جماعت بشه، روایات خیلی مهمی داریم، از 10 نفر بگذره جن انس مرکب شدن دریاها، قلم شدن درختان، ثواب این نماز جماعت رو نمیتونن بنویسن. حسنه یعنی چی؟ یعنی کاری که منافع سرشار دنیایی و آخرتی نصیب آدم میکنه. خب ریشه این حسنه کجاست؟ خداست. ما کان من الحسنات فمن الله. ما اگه اون چشمی که برای اولیا باز کردن برای ما باز بکنن، ما هم چیزای خیلی خوبی میبینیم، خیلی خوب. پیغمبر میفرماید لولا تکثیرون فی کلامکم. اگه آدم های پرحرفی نباشین، پرحرف، حرفای بیهوده، حرفایی که صد من یه گاز به درد نمیخوره جز وقت تلف کردن، اگر شما پرعرف نباشید و تمریجون فی قلوبکم و دل شما محل چراگاه شیطان نباشه. لرعیتم ما ارا، اون چه رو من میبینم شما میبینی، ولی سمعتم ما اسمع، اون چه که شما میشنوید منم میشنوم. من یه رفیق داشتم یه سال پیش از دنیا رفت، خودش میگفت، میگم من توی شهری یکی بهم گفتش که اینجا یه نفر هست هر وقت دلش میخواد شب بیدار میشه، هر وقت، ساعت هم نداره، میخواد دو بیدار شه، سر دو بلند میشه، میخواد 20 دقیقه به سه بیدار شه، سر 20 دقیقه به سه هر رو دوشنگ بلند میشه. گفتم میشه ببینمش؟ گفتم بپرسیم، اگه گفت بیا ببینش. این رفیق منم اهل حال بود و تمام قرآن مجید و حفظ بود، خودشم اهل تهجد و عبادت سنگینی بود، مرد خیلی الهی بود، خیلی الهی. من چیزای خوبی ازش یاد گرفتم، یعنی از حدود 18-19 سالگی پیشش میرفتم تا یه سال پیش، گاهی هم پیغام به من میداد بی خونه من ببینم، چون دیگه اپا در اومده بود، گفت اجازه دادن و من رفتم، با من خلوت کرد، چون منو یافت خلوت کرد، پیش دیگران حرف نزد. وقتی من شدم و خودش، گفتم آقا شما به من گفتن هر وقت خود دلت بخواد از خواب بلند میشی، 20 ساعت چجوری بلند میشی؟ گفتش که من رو خداوند متعال با یکی از فرشتگانش آشنا کرده، من نمیبینمش اما صداشو میشنوم، تو این آشنایی برای عبادت شبم به تناسب وضع بدنم بهش میگم سر ساعت 2:30 منو صدا کن، 2:30 منو صدا میکنه، من با صدای او بلند میشم. اگر پر حرفی نبود و قلب شما چراگاه شیطان نبود، لرعیتم ما ارا، اونی که من می دیدم شما می دیدین، ولی سمعتم ما اسمع. یه عالمی در اصفهان بود، من طلبه قم بودم، گاهی درسم که تعطیل می شد عصر چهارشنبه، چون قم تا چهارشنبه معمولا درس بود، سوار می شدم می رفتم اصفهان، طولانی هم بود، اتوبوس ها خیلی سرعت نداشت، 6-7 ساعت 8 ساعت می کشید، می رفتم دیدنش یه ساعتی و بعد بر می گشتم. ایشون از شاگردان نخبه مرحوم آخوند کاشی، جهانگیرخان قشقایی و مرحوم آیت الله العظما آسد محمد باقر دورچه‌ای بود که آیت الله العظمای بروجردی هم در زمان ایشون شاگرد این سه نفر بود. آی بروجردی تا آخر عمرش هر وقت صحبت علم و عالم می شد می فرمود من هر چی دارم از استادم آسد محمد باقر دورچه، هر چی دارم. مرد خیلی بزرگی بود. این آقایی که من میرفتم دیدنش، اون وقت من 20 سالم بود، اون 90 سالش بود، چیزای خیلی عجیبی برای من تعریف کرد. یکیش این بود که میگم من یه بار با استادم آخوند کاشی که یه چهره معتبر حالی بود، خب این استادا بودن که از کنارشون بروجردی در اومد، آسد جمالی گلپایگانی در اومد، انرژی های اثرگذار. شیعه باید معمار باش. حالا این معمار یه مملکت نشد، معمار یه محل، معمار یه مسجد، معمار خونوادهش، قو انفسکم و اهلیکم نارا، خونوادت خونواده رو بساز. نمیخوادم امام صادق میفرمد حرف بزنی، با عملت، با اخلاقت، با عبادتت، با حالت، با گریه کردن تو خونت خونوادتو بساز. ما خیلی انرژی داریم، بسته نگرداشتن شرعی نیست، خلاف رضایت خدا و هدف پروردگار. میگو با آخوند کاشی که استادم بود رفته بودیم حموم، افتخار میکردم که کیسه به بدنش بکشم، آب روش بریزم. گفت اومدیم از حموم بیرون، حموم تو بازار بود، چون آخوند تا 87-8 سالگیشون تو مدرسه سرد زندگی میکردن، پولی که زن بگیرن به عمرشون گیرشون نمیاد. گو وقتی از حموم در اومدیم تو بازار بود دیگه، گو من دیدم که تو بازار تعداد انسان‌ها کمن، اینا لابلای یه مش حیوانات جور و جور میرن و میان. گفتم آقا چه خبر شده؟ گفت هیچ خبری نشد، چشمتو وا کردن. این افرادی که به صورت حیوانات مختلف میبینی تو روایات زین العابدینه که مردم چهره اخلاقهای زشتشون پنهان در وجودشونه، اما اگه یه آدم چشمدار اینا رو ببینه به صورت همون اخلاقیات زشت میبینه تشون. آدم هیلگر مثل روباه دیده میشه، آدم نمیدونم چی، اونی که میگزه مردمو به صورت سگ دیده میشه. اینا تو روایاتمون هم هست، در آیات قرآن هم هست. بهش گفتم آقا من طاقت داشتن همچین چشمی رو ندارم، اشاره کن این چشم دوم من بسته بشه. اینطوره. خب نماز، نماز سبب جلب محبت پروردگاره، سبب رحمت پروردگار. نماز خیلی مهمه. من یه روایتی براتون بگم، فکر کنم 30 سال پیش دیدم، احتمالاً هم بیشتر، کم پیش اومده بگم کم. یه خانوم میاد پیش پیغمبر اسلام میگه که من دارم دق میکنم، دق میکنم، سکته دارم میکنم، به قول ما به داد من برس، دنیا در نظر من تیره و تاره، من بیچارم، من بدبختم، من فلک زدم. پیغمبر فرمود الان چی شده که اینقدر مضطرب و رنجیده ای؟ کیش کسی پیش پیغمبر نبود. حالا بعد خود این زن اومده برای خانمای دیگه نقل کرده، گویا رسول الله من اشتباه کردم، کار خیلی بدی هم کردم، دوچار زنا شدم، حامله شدم، این بچه که 3-4 ماه شد به شدت پشیمون شدم، هنوز روح در این بچه دمیده نشده بود، تکون نمیخورد، من این بچه رو سخت کردم، یه ظرف بزرگ سرکه داشتم که هنوز شراب بود، سرکه نشده بود، این به اصطلاح سخت کوچولو رو انداختمش تو اون سرکه، درشم بستم که تو اون تیزاب سرکه و شراب انگور له بشه و بعد ببرم دور بریزم. حالا از کل این مسئله پشیمان، داره قلبم از کار میفته. حضرت فرمود خب این بچه دیه داره، عملت هم توبه داره، پشت برو توبه کن. اینجور که تو اومدی و با اضطراب با من حرف زدی به نظرم می اومد که یه نمازت قضا شده، اینجور که تو اومدی. خب اون چه خوبی، یعنی هر حرکت با منفعت حسنه، یعنی حرکت با منفعت، حرکتی که یا برای خودم یا برای زن و بچه‌ام یا برای مردم یا برای دنیام یا برای آخرتم سودمنده، ریشه این خوبی خداست. ما تو بین نمازامون قدیما میخوندیم، نمیخوندیم، قدیما بین دو نماز خیلی خوب آیات قرآن رو میخوندن، یکی آمن الرسول رو میخوندن به عنوان دعا، یکی این قل اللهم مالک الملک تؤت الملک رو میخوندن. اینا آیات عجیبی بود، اینا انرژی های غیبی و سری و معنوی. آخر این قل اللهم مالک الملک میگه بیده الخیر، الخیر اینجا از نظر ادبیات عرب اسم جنسه، یعنی هر چی خیر در این عالمه سررشتش پیش اون، بیده الخیر، بید نه به معنی دست انگوش داره، یعنی سرچشمش و ریشش و مهارش و تحققش و حالت علمیش پیش پروردگار. این معنی خوبی، خوبی ها یعنی حرکاتی که سودمند، سود واقعی، چون ما سود غیر واقعی هم داریم نداریم؟ سود غیر واقعی، یک کسی رفته بود توی شهری، دیدش که اول زرگو برم نماز بخونم، رفت مسجد، دید یکی داره از اون میگه، میگه به قول مردم این شهر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، به قول مردم این شهر اشهد ان لا اله الا الله. مطالعه همچین اذونی ندیده بودیم. حالا بعد میپرسیم و نمازمونو بخونیم. بعد اومد دید امام جماعت اومد رفت تو محراب، وقتی که میخواست تکبیرت الاحرام بگه یه پاشو بلند کرد، هرچی فکر کرد آخه ما تو رساله تو فقه نداریم، امام جماعت سالم برای چی اومده تو محراب یه پاشو بلند کرد؟ بالاخره نماز تموم شد و به یکی گفتش که آقا ما اینجا مسائل الهی رو یه جور دیگه میبینیم. یه آقایی که از اون میگفت چرا گفت به قول مردم این شهر؟ گفت آخه ما تو مؤمنین مسجد خوش صدا نداریم، این مسیحیه صداش خیلی خوبه، ما هر ماه حقوق بهش میدیم، میگیم تو بیا برای ما از اون بگو. گفتم پیش نماز چرا تو محراب یه پاشو بلند کرد؟ گفت پاش نجس شده بوده، نرسیده آب بکشه، بلند کرد که پاش تو نماز نباشه. گفتم خیلی هم مسجدتون آباده، کی پول اینجا رو میده؟ گفت این مسجد یه باغ بزرگی داره فقط انگور وقفه، ما دیدیم خود انگور رو بفروشیم انقدی درآمد نداره، کل انگورا رو میندازیم شراب میشه گرون میفروشیم. الان مغازه مسجدم پر مشروبه، هم حقوق امام جماعت رو میدیم، هم به این از اونگو میدیم، هم خرابی های مسجد رو آباد میکنیم. این سودا هم هست، اما این سود واقعی نیست. اون چه که سود واقعی داره به نظر قرآن کریم حسن است. خب اینجا من از قول حضرت صادق هم یه مطلب نابی براتون بگم که هم دل خودم روشن بشه، هم دل شما، هم امروز از این مجلس یه هدیه خوبی ببریم بیرون. به امام صادق گفت من این آیه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه رو حالیم نمیشه برام معنی میکنه، چون حسنه مبهمه، نگفته چیه. حضرت فرمود بیشین ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، یعنی خدایا ارتباط، محبت، عشق و ولایت علی رو به من بده تو دنیا، و فی الاخرت حسنه یعنی خدایا قیامت من از قبر در اومدم دست منو بذار تو دست علی. حسنه دنیا علیه، حسنه آخرت هم علیه. علی چقدر مفیده برای ما، برای دین ما، برای فکر ما، برای زن و بچه ما. نهج البلاغه چقدر برای ما فایده داره، روشش، اخلاقش، کارش، عبادتش، ریاست جمهوریش چقدر برای ما مفیده. این حسن است. سیئه چیه؟ زشتی. زشتی یعنی چی؟ یعنی اونی که ضرر داره، یا برای فکرت، یا برای روحت، یا برای قلبت، یا برای کاسبیت، یا برای زن و بچت، یا برای دنیات، یا برای آخرتت. این سیئه است. پیغمبر در این روایت می فهم. این خیلی روایت عجیبی برای من، خیلی این روایت مهم. من روایاتو که نگاه میکنم زود در نمیرم، رد نمیشم، فقط به معنی الفاظشم نمیپردازم. گاهی فکر میکنم ببینم از تو این روایت چی در میاد. آخه پیغمبر که بعد خدا کلامش اولین کلامه، باید تو کلامش خیلی مایه‌های عظیمی باشه، معمولی نیست. ریشه تمام خوبی‌ها خداست. فما کان من الحسنات فمن الله، و ریشه تمام زشتی‌ها در این عالم، فما کان من السیئات. اینو یه آدم چشمدار داره میگه، اینو یه آدم وصل به خدا داره میگه، اینو یه انسانی داره میگه که امیرالمؤمنین میفرماید عالم تر از او در عالم هستی نیست. فما کان من السیئات فمن الشیطان، هر چی زشتی در این عالم ریشش ابلیس، ریشش شیطانه. این مقدمه تموم شد، حالا آیه رو قرائت کنم. یا ایها الذین آمنوا البته دوستانی که از روز اول بودن، مطالب مهمی در محور این آیه بیان شده و هنوزم اولین قدم این آیه ایم. حالا آیه حرف داره. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، از بسیاری از گمانها در حق مرد و زن مسلمان کنار بمونید. اجتنب جنب یعنی کنار، اجتنبو اصلا تا آخر اون کنار بمونید، نه این جلو. یک، ان بعض از زن اسم، بعضی از گمانها زشتیه، درست؟ این یه مطلب آیه. دو، ولا تجسسو، مردم رو عیب جویی نکنید، وادارشون نکنید، براشون جو سازی نکنید که گذشته های عیبی خود رو براتون بگن. دنبال خوبی های مردم باشین، دنبال امور بد و منفی مردم نباشین. مردم که معصوم نیستن. خب منم گناه کردم، اونم گناه کرده، اون یکی هم گناه کرده. گناهکار راه به خدا داره، توبه داره، پاک شده، درست شده. مرد زن نشینید عیب جویی بکنید. دو، سه، ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت هم دیگر رو نکنید، که دیروز توضیح داده شد غیبت یعنی چه، که البته در بخش سوم آیه من روایات خیلی مهمی رو خدا بخواد براتون میخونم، ولی امروز یه روایتش رو بخونم. پیغمبر یه خانومی داشتن به نام صفیه، یه مقدار قدش از حد معمول کوتاه‌تر بود، یه مقدار. عایشه یه روز با لب و لوچه عوض کردن به پیغمبر گفت زن تو. همین، یعنی چیه با این قد و قامت؟ اینم زن بوده رفتی گرفتی، زن تو، بیشترم نه. الله اکبر از این گناهان. پیغمبر فرمود عایشه، کلامی از دهان در اومد، همینی که میگم تو روایت، زن تو به پا. من چیه این؟ عایشه چون درش بود کوتاهی قد و گفت، اگه نبود و یه چیزی میگفت که تهمت بود، تهمت که خیلی سنگین تر قیمت. آیش، کلامی از دهان در اومد که اگر این کلامو به کل دریاهای عالم بندازن همه رو آلوده میکن، اینقدر قیمت نجس. بله، خوب، کسی که اهل سوء ظن به مردمه همین نگاه میکنه چشش نشون میده که این هروئین زده و این درست رانه میره، معلوم میشه که دیشب بیش از 5 سیر عرق خورده. حالا اصلا هیچی هم نیستن، این کنم گمانه، گمان اصلا بر دلیلی استوار نی که من تو خودم درست میکنم برای مردم، درست میکنم. خب کسی که سوء ظن داره، عیب جوه، اهل غیبته، طبق گفته پیغمبر فمنش شیطان، فرهنگش فرهنگ ابلیس، فرهنگ ابلیسی هم، نه نجات توشه، نه سعادت توشه، نه لقای خدا توشه، نه رضای خدا توشه، نه بهشت خدا توشه. اما چقدر خدا بزرگه که برای اینکه بندگان مؤمنشون اول آیه داره یا ایها الذین آمنوا وحشت زده نشن، ناامید نشن، دل سرد نشن. آخر آیه میگه تویی که سوء ظنی است، تویی که عیب جویی، تویی که اهل غیبتی، این رو هم بدان ان الله غفور رحیم. اگه به من برگردی و قطع کنی این سه تا زشتی رو، من هم بسیار آمرزندم و هم رحیمم و مهربانم. تا فردا انشالله ببینیم خداوند متعال در کنار آیات و روایاتی که در این زمینه در باره این آیه جمع کردیم دیگه چی به زبونمون جاری میکنه و چه توفیقی هم به گوش شما بزرگواران متدین میده. اینو یقین بدونید، تا کسی داغ ندیده باشه بعضی از مصائب کربلا رو نمیتونه حس بکنه. من تمام افتخارم به روزه خوندنه، تمام افتخارم. یه دو هفته پیش یه همایشی گرفته بودن، منو دعوت کرده بودن برای ترجمه قرآنم. یه فیلمی از من پخش شد و راجع به ترجمه من صحبت شد و اونجا گفتن نزدیک 10 میلیون نسخه چاپ شده. تو اون فیلمم از 80-90 تا کتابایی که من نوشته بودم فقط کلی اشاره‌ای بهش شد. من وقتی جلسه تموم شد ریختن دورم، گفتن آقا چرا خبر خودتون نمیدی؟ ما طالب فکر میکردیم تو فقط یه منبری هستی. گفتم ببینید از حالا به بعدم خبر منو مطابق این فیلمی که آقایون برای من پخش کردن به هیچ کی ندیم، که من درسی خوندم، علمی دارم، تألیفاتی دارم. شما اگه میخواینم من حرف بزنید، میخواین بگین ما با فلانی ملاقات کردیم، بگین ما با یه جاروکش در خانه ی ابی عبدالله ملاقات. کتاب برای من افتخار نی، ترجمه برای من افتخار نی. افتخار من در دنیا و آخرت اینه که زهرا منو به چشمه نوکر بچهش نگاه بکن. خب من مصیبت میخونم، میخوندم از جوانی، اما برادران تا بعضی از بلاهای کربلا رو آدم نبینه یا بهش نرسه نمیفهمه چه خبره. یکی از علما به من گفت، گفت من فلانی 65 سالمه، تو این 65 سال تشنگی رو میشنیدم در کربلا، منا که گیر کردم لای جمعیت و داشتم از تشنگی میمردم، اونجا فهمیدم تشنگی یعنی چی، و قبل از منا اصلا حس نمی کردم، نمی دونستم یعنی چی. و تا آدم داغ ندیده باشه نمی فهمه این داغایی که من یه داغ مختصر دیدم. اصلا روشم تو درک مصیبت 100% عوض شد. داغم یه چیزیه که اصلا دل آدم پاک نمیشه، رد نمیشه. پس بیامد شاه معشوق الست، بر سر نعش علی اکبر نشان، سر نهادنش بر سر زانوی ناز، گفت که ای بالید سر به سر فراد، ای درخشان اخدر برج هدا شرف، چون شدی تیر حوادث را هدف، ای نگارین آهوی مشگین من، با تو روشن چشم عالم بین من، ای ز طرف دیده خالی جای تو، خیز تا بینم قد و با این بیابا جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست، خیز بابا تا از این سر را روی، نک به سوی خیمه لیلا روی، اینقدر بابا دلم را خون بکن، زاد لیلا مرا محزون مکن، خیلی دلش میخواست بدن را حرکت بده، از وسط میدان بیاره کنار میدان، دید نمیتونه، سر زانو بلند شد صدا زد یا فتیان بنی هاشم، احملو و خاکو ملل فسنا جوونو بیا، خدا داند که من طاقت ندارم، اللهم احینا حیات محمد و آل محمد، نعم اتنا ممات محمد و آل محمد، فلا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد، واجعلنا من انصار محمد و آل محمد، فارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد، وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد.